اذن و علم الهی رخ نمی دهد. لذا در هنگام مصیبت ها صبر پیشه می کند و می داند خداوند از حال او آگاه است و صبر و شکیبایی او پاداش مصیبت ها بود. این گونه نیستند. آنها در هنگام رفاه و راحتی خدا را می پرستند و بندی خود فرض کرده و نماز و روزه و دیگر فرایض دینی را ترک می کنند. البته خدا و رسول هم نخواستند که مردم با اجبار کنند. لذا ابلاغ مردم حق را بفهمند و با اختیار و اراده خود عمل کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، آنچه قلب انسان را در برابر حوادث و بلایا محکم کنه به خداست. کسی که به خداوند در برابر مشکلات و مصیبت‌ها صبر و توکل و امید را از دست نمی‌دهد. دو، مفاهیم بلندی چون صبر و توکل و رضا و تسلیم از اموری است که قلب مؤمن به آنها هدایت می‌شود و در برابر مصیبت‌ها مقاوم و استوار می‌ایستد و نمی‌شکند. و سه، وظیفه پیامبران ابلاغ دعوت الهی است. آنها حق اجبار مردم را ندارند، چرا که انسان آزاد آفریده شده است. لذا هم می تواند اطاعت کند و هم می تواند از فرمان خدا و رسول سرپیچی کند. شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. سخنی پیشین ما درباره اهمیت نماز بود به عنوان نماد عبودیت و بندگی و عمل صالح. در این زمینه اشاره شد که نماز سفارش همه انبیای الهی بوده است و قرآن کریم نماز را وسیله برای ذکر و برای یاد خدا می داند و یاد خدا مهمترین اثرش آن است که انسان را از ارتکاب گناه و معصیت و خروج از جاده و مسیر بندگی جلوگیری می کند. بنابراین ما نماز را به عنوان یک وسیله ذکر خدا و وسیله خروج از غفلت و نسیان و فراموشی و نادیده گرفتن آفریدگار هستی بایستی به عنوان یک درمان و دارو برای غفلت همیشه مورد توجه قرار بدهیم. در تعبیری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که نماز پیمان خداوند است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصلاة عهد الله. صلاة پیمان خداست با انسان. عهد رو می دانیم درباره اموری گفته می شود که بین دو طرف بسته می شود. قرارداد است که بین دو طرف بسته می شود. یکی تعهد می سپارد که من چنین کاری را انجام می دهم و اون گیرنده تعهد هم از اون جانب تعهد می گیرد که تو باید این کار رو انجام بدهی. در این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز را پیمانی می داند که از یک طرف بین خداوند و از طرف دیگر با انسان برقرار شده است و انسانی که نماز را از یاد می برد در واقع پشت پا می زند به عهد خدا و با پیمان الهی. در روایت دیگری هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که ایشون فرمود قرة عینی فی الصلاح، روشنایی چشم من در صلات است. و در نماز. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نماز تعبیر به روشنی چشم می کند، هم نشان دهنده اهمیت نماز است و هم نشان دهنده آثار نماز در زندگی انسان است، زیرا انسان همه اشیا و همه امور را به وسیله چشم میبیند و اگر چشم انسان نابینا باشد هیچ چیزی از روشنایی و تاریکی و از زشت و زیبا را در نمییابد و نمیفهمد و نمیداند و نمیبیند. همین گونه است نقش نماز در روشنایی چشم انسان و در حقیقت در روشنایی بصیرت انسان و قلب انسان. به وسیله نماز انسان به درک حقیقت میرسد و حقایق را میتواند از غیر حقایق تشخیص بدهد و همین گونه میتواند خوبها را از بدها تشخیص بدهد. و خیلی مرتبط است این روایت با اون آیه قرآن کریمی که میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نقش در تشخیص معروف و منکر دارد. انسانی که نور چشم ندارد، بینایی ندارد و چشم او نور ندارد، نمیتواند تاریکی را از روشنایی تشخیص بدهد و معروف را از منکر تشخیص بدهد. نماز است که بین این دو واقعیت فرق می‌گذارد و برای انسان بینایی و بینشی به وجود می‌آورد که بر اثر اون بینش انسان راه را از چاه می‌شناسد و خوب را از بد تشخیص می‌دهد. و این یکی از مهمترین کاربردها و آثار و پیامدهای نماز است برای انسان نمازخوان. علاوه بر این نکته‌ای که بیان شد، نکته دیگری را که این روایت می‌رساند این است که پیامبر بزرگوار اسلام چقدر نماز را دوست داشته است و نسبت به نماز محبوبیت ویژه‌ای داشته است اون حضرت، زیرا که ما از مثلا فرزند خود که برای ما بسیار عزیز است تعبیر میکنیم به قرة العین. در اینجا رسول خدا نماز را در این جایگاه، یعنی در جایگاه قرة العین قرار داده است و فرموده است قرة عینی فی الصلاة. اللهم صل على محمد و جاني محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بعدیست که تقدیم شما عزیزان می شود.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. ممنون از اینکه برای لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مریضی و بیماری نه چندان شایع اما محتمل و ممکن برای هر کسی، یعنی هر کسی ممکنه این مریضی را خدای نخواسته بگیره، مخصوصا در سنین و عمر بالا، یعنی در کلانسالی و پیری. در این ارتباط میخوایم صحبت بکنیم. این مریضی به نام آلزایمر هست یا مریضی فراموشکاری که ما و شما ممکن است در محیط و جامعه خود، مخصوصا در بعض افراد مسن و کلانسال و پیر، ای را به درجات مختلف مشاهده کرده باشیم که بعضی از افراد پیر دچار مشکل میشن، دچار فراموشکاری میشن و علاوه بر فراموشکاری تغییراتی هم در رفتار و کردار و بعضی از قضاوت ها و تحلیل ها و صحبت هایشان به وجود میاید. اینمی آلزایمر یا فراموشکاری که نوعی از زوال عقل هم محسوب میشه، میخواییم این مورد بحث قرار بتیم برای ای که این مریضی علاوه برای که یک فرد مصاب شده و مبتلا شده را دچار مشکل میسازه، متاسفانه در تمام دنیا یک خانواده، یک فامیل دچار مشکلات عدیده میسازه. ما باید یک آگاهی های لازمه راجبه این مسئله داشته باشیم، بخاطر اینکه اگر کسانی را با کوچکترین علائم از آلزایمر یا بیماری فراموشی مشاهده کردیم، در مراحل اولیه اقدامات لازمه برای معالجه و کنترل و مراقبتشان داشته باشیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم، تا در مورد ماهیت و چگونگی بیماری آلزایمر با ایشان صحبت بکنیم. ای که آیا هر فراموشی و از یاد بردن چیزها و گپ و حوادث و چیزهای مختلف ای میتونه واقعا نشانه آلزایمر یا زوال عقل باشه؟ قابل پیشگیری و وقایه هستی مریضی؟ آیا هر کسی که پیر شد حتما به این مریضی ممکن است که مصاب و مبتلا شود؟ راه های اولیه تشخیص چیست؟ اولین علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ اینا بسیار مباحث مهمی است که امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین و ما انشالله با دکتر صاحب این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. خب قبل شروع بحث با دکتر صاحب اسارزادگان، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اسارزادگان، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بفرمایین که بعضی از ماها وقت کاری را که کردیم فراموش میکنیم، یا چیزی را که میخواییم از جای برداریم یاد ما میره که ایره کجا گذشته بودیم. اسم یک نفر یاد ما میره. وقتی اینمتر یک حوادث و مسائلی چیزهای خاصی پیش میایه، ذهن ما میره به سمتی که نکنه ما آلزایمر گرفتیم، نکنه ما مریضی فراموشی و یک بخشی یا یک نوعی از زوال عقل دچار و مصاب شدیم. میخوایم بگویم که اینمتر یک فراموشکاری ها، اینمتر یک یاد رفتن ها، از یاد رفتن ها، اینا میتونه شامل آلزایمر شوه؟ ای درست است ای فکر، ای تشویش و ای ذهنیت؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. واقعیت قضیه اینه که یه درصد قابل توجهی از مراجع کنندگان به مطب‌های ما و درمانگاه‌های ما در واقع همین افراد هستن.
بله.
افرادی که شکایتشونه که من اخیراً چیزها یادم میره، کجا گذاشتم، یا مثلا فرض بفرم اسامی رو یادم میره، یا مثلا یه کاری داشتم میرم مثلا توی آشپزخونه، یا مثلا فرض بفرمایید میرم توی دفترم بعد یادم نمیاد که برای چی اومدم. و این در واقع خیلی من رو نگران میکنه و در واقع خیلی دچار استرس شدم به خاطر اینکه نگران اینم که نکنه این چوره آلزایمر هست و در واقع من دارم آلزایمر میگیرم. خب این خیلی سوال شایعیه برای ما.
بله.
ولی واقعیت قضیه اینه که آلزایمر به این شکل نیست، یعنی فقط با فراموشی های گاهگاهی و اینکه ما اسم یادمون میره، نمیدونم فرض بفرمایین مثلا همین چی که عرض کردم مثلا قراری رو داشتیم یادمون رفته یا مسائلی از این دست، مارک آلزایمر رو به یک نفر نمیزنیم. اساسا آلزایمر تعریفی داره و از نظر علم پزشکی و به خصوص مغز و اعصاب کرایتریاهای تشخیصی داره.
بله.
و نکته جالبی که میخوام خدمتتون بگم، حتی در گایدلاین در واقع خیلی نیو DSM-5 که به ما راهکار تشخیصی رو میده، میخوام حتی این عرض کنم که الان مموری لاس یا اختلال حافظه به عنوان یک بند اصلی ازش حتی حذف شده و در واقع یکی از اونهاست. میتونه حتی مموری لاس یا اختلال حافظه نباشه و با بندهای دیگه ما تشخیص آلزایمر بذاریم.
بله.
البته که برجسته ترین در واقع تظاهر آلزایمر اختلال حافظه هست و در واقع به یه نوعی شاید زودرس‌ترین علامت آلزایمر هم اختلال حافظه هست. ولی یک نکته خیلی خیلی مهم و کلیدی در این داستان وجود داره و اون اینه که افرادی که آلزایمر دارند و علائم اولیه‌شون رو با اختلال حافظه نشون میدن، نکته مهم اینه که اینا اختلال عملکرد هم پیدا میکنن. یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید کسی که میاد به من، مثلا یک آقای مثلا 55 ساله میاد به من میگه که من مشکل حافظه دارم، چیزو تازگی یادم میره اینها. ازش میپرسم خب مثلا شغل شما چیه، شما مثلا مغازه دار هستین، کار میکنین اینها؟ میگه بله. میگم توی کسب و کارت الان مشکل داری؟ شده که مثلا پولها رو اشتباه کنی، پول زیاد بدی به مردم، پول کم بگیری، یا اختلال در عملکرد روزانه‌ت پیدا بکنی؟ میگه نه. خب یه خطیه که به ما میگه که نه، این اختلال حافظه خیلی جدی نیست. و معمولا اگرچه که ما حتما باید بررسی کنیم، تستای تشخیصی داریم، کارهای خاص خودمون رو برای این اختلال حافظه انجام میدیم، ولی معمولا پشت این فراموشی های گذرایی که شما فرمودید معمولا علائم اضطرابی، عدم تمرکز، افسردگی و مسائل از این دست است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. پس شما به عنوان متخصص مغز و اعصاب و متخصص امراض عقلی عصبی، با توجه به اینکه گفتین که فراموشکاری های گهگاهی و گذرا، از یاد رفتن های گذرایی که موقتی است، اینا نمیتونه آلزایمر باشه و مردم بی جهت و ناحق به ناحق همینطور پیش از پیش خودشان هر گونه فراموشی گذرا و گهگاهی را به آلزایمر و زوال عقل و اختلال حافظه ربط نباید بتن، لطف کنین یک تعریف دقیق و روشن از مریضی آلزایمر دکتر صاحب برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
آلزایمر یک بیماری مزمن، همه اینها برای ما معنی دارن. یعنی وقتی که من دارم میگم که به چی میگم آلزایمر، حواسمون باشه یک مزمن باید باشه. خیلی از افراد مسن به شکل حاد، مثلا به دنبال یک عفونت گوارشی یا عفونت ادراری و مصرف یه سری از داروها ممکنه دچار اختلال حافظه بشن، فراموشی پیدا بکنن و با اصلاح اون مشکل ها مشکل برطرف میشه. یادمون باشه آلزایمر یک بیماری مزمن هست، غیر قابل برگشت هست، در تعریفش غیر قابل برگشت وجود داره و باعث در واقع درگیری سلول های مغزی و اختلال عملکرد هوشی میشه. در واقع مریض همین که عرض کردم حافظه و مسائل از این دست رو درگیر میکنه.
بله.
و اتفاقاتی که در آلزایمر میفته این هاست. برای همین عرض کردم فقط حافظه برای ما برای تشخیص آلزایمر کافی نیست. در به خاطر آوردن مسائل، در دلیل آوردن و ریزنینگ یا به قول معروف توجیه کردن و حل مسائل و یادگیری، اینها دچار اختلال میشن و حتی در تکلم که آرام آرام اینها در واقع ما میگیم کتابخانه لغاتشون در مغزشون کم میشه. یعنی ما وقتی میخوایم صحبت کنیم در یک جملهمون چندین کلمه استفاده، فاعل، مفعول، فعل، قید، اینها یواش یواش اون بانک لغویشون هم کوتاه میشه و جملات و گویششون هم در واقع کمتر میشه و علاوه حافظه قسمت‌های دیگر عملکرد مغزی رو هم درگیر میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مریضی آلزایمر یا فراموشی دقیقاً مشخص شده که در مغز چی تغییرات و مشکلات رخ میده؟ چی کار میشه که مغز فعالیت معمول خودش قرار آهسته آهسته از دست میده؟
خب اصلا آلزایمر از کجا اسمش اومد؟ اولین بار در واقع جناب آلزایمر یه سایکیاتریست یا روانپزشک آلمانی بودن که اولین بار در واقع توصیف بیماری آلزایمر رو کردن و چون اولین مورد بود و اولین شخصی بود که در واقع این بیماری رو توصیف کرد، بیماری به اسم خود جناب دکتر آلزایمر در واقع مطرح شد.
بله.
و این آقا چیکار کرد؟ اومد علائم و پاتولوژی. پاتولوژی یعنی اون بافت خراب شده ی مغز رو که چه تصاویری داره رو مطرح کرد و توصیف علائم کرد و در واقع پاتولوژیش. که تو پاتولوژی چی رو دیدن؟ پاتولوژی منظورم همون بافت در واقع مغزی، هم در واقع کاهش سلول‌های مغزی رو دید و هم یک چیزهایی به اسم پلاک و تنگلز دید. که اینها داستانش چیه؟ توی آلزایمر چه اتفاقی میفته؟ در واقع یک رسوباتی وجود داره به اسم آمیلوئید که این آمیلوئیدها به شکل طبیعی به توسط یک آنزیم‌هایی باید در واقع لیز بشن، خراب بشن و جذب بشن.
بله.
توی آلزایمر این اتفاق نمیفته، اینها توی مغز رسوب میکنه و افزایش سطح اینها باعث در واقع بیماری آلزایمر میشه و سلول‌های مغز رو عملکردشون رو کاهش میده.
ممنون از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه‌های سنگینی را برای خانواده‌ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این رو هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی‌ها بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می‌شود که قابل درمان هستند. اما متأسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی‌توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر می‌گویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیش رونده بیماری به تدریج سایر قسمت‌های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر فرهاد عصارزادگان متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در رابطه با آلزایمر یا بیماری فراموشکاری که نوعی از زوال عقل است گفتند که آلزایمر با فراموشکاری های گهگاهی و فراموشی اسم و شماره تلفن و از یاد رفتن های گذرای بعضی از چیزها تعریف نمیشه. نمیتونیم هر فراموشکاری و هر از یاد رفتن چیزای گذرا را ارتباط به آلزایمر بدهیم. مارک آلزایمر را نمیتونیم به این افراد بزنیم، بلکه آلزایمر برای خودش یک کرایتریاها داره، معیارهایی داره که بر اساس او میتونیم ما مسئله اختلال حافظه و مسئله فراموشکاری یا می آلزایمر را برای یک نفر اطلاق بکنیم. و اشاره کردند که این حالت فراموشکاری های گهگاهی و گذرا میتونه به خاطر یک مشکلات دیگی مثل عدم تمرکز، عوامل استراب و تشویش و استرس، به خاطر افسردگی، این چیزها ممکنه به وجود بیاید. اینا آلزایمر خوانده نمیشه. و در تعریف علمی آلزایمر گفتن که اگر یک حالت فراموشکاری به صورت بیماری مزمن یعنی کهنه شده و طولانی غیر قابل برگشت که سلول های مغزی رم در بررسی ها ما ببینیم که اونجا یک اختلالی به وجود آمده باعث کاهش هوشیاری شده، اونجا ما میتونیم آلزایمر اطلاق بکنیم. و اشاره شد که اضافه شد که ما در آلزایمر علاوه بر فراموشی حافظه و این چیزها ما اختلالات رفتاری هم در آدم ها میبینیم. اخلاق آدم ها، قضاوت آدم ها، کردار و اعمال آدم ها هم تغییرات میکنه که به هر حال نکات بسیار ارزشمندی بود جهتی ای که ما با حقیقت و ماهیت آلزایمر آشنا شویم. ادامه بحث با ما همراه باشین، ان شاء الله که مورد توجهتون قرار بگیره. دکتر صاحب عصارزادگان، بحث اهمیت و مسئله شیوع و گسترش این بیماری که تقریبا باعث شده امروزه جامعه پزشکی و طبی به این معضل و مشکل صحی و بهداشتی یک توجه جدی و خاصی بکنه، این چه قسمی است؟ یعنی شرایط شما چه قسمی میبینین؟ آینده جوامع مختلف در ارتباط با این مریضی؟
یه واقعیت مهم در مورد آلزایمر اینه که متاسفانه جامعه‌ای که ما درش هستیم جامعه‌ایه که رو به سمت پیری داره میره، یعنی اساساً به علت افزایش بهداشت، کاهش مرگ و میر، در واقع متوسط زندگی داره زیاد میشه و خود این متوسط زندگی و افزایش طول عمر باعث میشه که درصد بیمارانی که در واقع مبتلا به آلزایمر هستن بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه انشالله تو فاکتورهای خطری که باعث ابتلا به آلزایمر میشه عرض میکنم خدمتتون و یادمون باشه که قوی ترین و موثرترین فاکتور در آلزایمر سن هست.
بله.
و هرچی که سن میره بالاتر شانس ابتلای به آلزایمر در واقع بالاتر. مثلا در سال 2004 میلیون بوده، برای در سال 2050 این عدد به 14.3 میلیون در امریکا در واقع قراره که برسه. و خب شما میدونین که به هر حال مسائل مالی فراوانی رو به ما تحمیل میکنه، به خاطر اینکه آلزایمر نه تنها خود بیمار بلکه کل خانواده رو درگیر میکنه. یک بیمار از یک تولید جدا میشه، یعنی خودش آدم دیگه مؤثری نیست از نظر کار کرد، و به اضافه اینکه یه تعدادی از افراد رو هم درگیر این داستان میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، ما در بکارگیری اصطلاحات و کلمات طبی بر حال اغلب آلزایمر و زوال عقل یا دمانس کنار هم به کار میبریم، دمنشیا. میخوایم بپرسم دقیقاً از نظر علمی زوال عقل یا دمنشیا یا پیری عقل که گفته میشه، ای همو آلزایمر است یا نه از نظر تعریف و ماهیت با هم فرق دارن؟
خب خیلی ممنونم از سوال خوبتون. واقعیت قضیه اینه که خب اینطوری نیست. اگه بخوام یه تصویری به بینندگان عزیز ارائه کنم، فرض کنن که ما یک چتر بزرگی داریم و زیر این چتر یک تعداد بیماری مختلفی وجود داره و به شکل دایره در نظر بگیریم که اینها رو هر کدوم یک گروه بیماری هن که دمانس ایجاد میکنن. دمانس به معنی زوال عقل یا همون فراموشی و اختلال عمل کرد و اینا.
بله.
یادمون باشه زیر این چتر بزرگ دمانس بزرگترین دایره مربوط به آلزایمر، یعنی بزرگترین بیماری که باعث دمانس میشه در دنیا آلزایمر، ولی تنها علت نیست. بنابراین یکی از کارهایی که اساساً ما در برخورد با بیمارانی که دچار زوال عقل میشن اینه که تشخیص بدیم کدوم نوع دمانس رو در واقع بیمار داره، آیا مبتلا به آلزایمر هست یا مبتلا به انواع دیگه ای از دمانس هست.
بله.
مثلا فرض بفرمایید سکته های مغزی اگر به کرات رخ بدن، یعنی یک بیماری مکرراً دچار سکته های مغزی بشه، دچار یک دمانسی میشه به اسم واسکولار دیمنشیا، که تو اونها هم دوباره همین مسائل هست، ممکنه حافظه‌شون خراب بشه، تکلمشون خراب بشه و مسائل دیگه. یا فرض بفرمایید ما مثلا یک دمانسی داریم به اسم فرونتوتمپورال دیمنشیا، که این بیماران معمولا اون چیزی که خیلی اذیت میکنه بیمار و همراهانو اختلالات رفتاریشونه و معمولا سنشون خیلی کمتر از آلزایمره، یعنی مثلا تو دهه 50 سالگی شما میبینین که یک بیمار خیلی رفتارهای نابهنجار داره، هم توی جامعه هم توی منزل، و در این حال ممکنه مشکل حافظه و مسائلی از این دست هم داشته باشه.
بله.
و همچنین بعضی از دمانس هایی که درمان پذیرن، یعنی یکی از کارهای ما اساساً یا هنر یک پزشک اینه که بتونه دمانس های درمان پذیر رو در بیاره، پیدا بکنه در اون بیمار و اگر درمانی داره بهش داروش رو بده و اصلاحش کنه. مثلا اختلالات تیروئید، خیلی وقتها اختلالات تیروئید برای ما اختلالات حافظه و دمانس ایجاد میکنه. ضربه های مغزی که گاه هم اونجا به خونریزی های مغزی خکنه پیدا نکنه ولی به تدریج دچار زوال و انواع دیگه‌ای که حالا از فرصت کاملا میتونه که متفاوتی نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. آلزایمری که گفتین بیماری سنین بالاتر و پیری است، ممکن است در سنین و عمر پایین‌تر هم به وجود بیاید کسی مصاب و مبتلای به آلزایمر شود؟ در سنین مثلا در دهه 40 و 50 هم این مسئله پیش بیاید؟
مثلا اگر یک مریضی در سنین خیلی جوان مثلا در 40 سالگی دچار این بیماری باشه، یه سوال مهم اینه که آیا آلزایمر واقعا ممکنه تو 40 سالگی هم ایجاد بشه؟ جوابش بله است متاسفانه، ولی تو اونجا معمولا ژنتیک خیلی نقش جدی بازی میکنه، معمولا جزو بیماری های ارثی هستش، یعنی آلزایمر های ارثی میتونن تو سن پایین تر هم درگیر بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه قرار گرفته باشه و باز هم این بحث ها را با ما در روزهای بعد تعقیب بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم. موضوع برنامه واریس هستش و بنده هم دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق، که در خدمت شما هستم. در مورد بیماری واریس دستبندی های متفاوت و تقسیم بندی های زیادی داریم که ما باقیم مرحله مرحله توضیحات مربوط به اونا رو بدیم، اما اون چی که برای شنوندگان محترم ما میتونه مهم و با اهمیت خودش نشون بده شناخت واریس هست. واریس در اصل بزرگ شدگی و به قول معروف اتساع عروق سیاهرگی سطحی پوست اندام تحتانی رو بهش میگن، که به علل متفاوتی که تو بحث‌های بعدیمون راجع به عللش بحث میکنیم اتفاق میفته. شرایطی مثل عروق لانه عنکبوتی ریزی که در سطح پوست ظاهر میشه و تو خانم‌ها خیلی ما شایع میبینیم علل متفاوتی هم داره. یکی از علل شروع واریس هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. عروق بسیار ریزی هستن، قطرشون حد اکثر 1 میلیمتر و وقتی هم دست رو مرکز اونا میذارین از اطراف سفید رنگ میشه و وقتی انگشتتون رو برمیدارین دو از اطراف شروع به پررنگ شدن میکنه، یعنی خون دوباره داخل عروق برمیگرده که به ما به اینا میگیم عروق تلانژکتازیک. حالا علل متفاوتی مثلا مصرف کورتون هم درش هستش که باعث این مسئله میشه، ولی خب اونایی که مشکل واریس هم داشته باشن پیش قراول واریس به همین شکل خودشو نشون میده که درمانش هم بیشتر جنبه زیبایی برای بیمار ما داره. هرچند بیمارانی که با درد مراجعه میکنن و ما بررسی ها رو انجام میدیم و نارسایی عروق رو زیرش میبینیم حتما نیاز به مداخله درمانی هم وجود داره. عروق بزرگتر از این عروق رتیکولار هستن که تا 3 میلیمتر ما بهشون میگیم و همه اینها معمولا در ناحیه ساق دیده میشن و درمان جراحی هم باز میشه براشون انجام نداد. هرچند بر عروق رتیکولار هم درمان جراحی انجام بدیم اگر عروق پرفوران زیرشون نارسا باشه اشکال نداره، ولی اینا رو با تزریق به راحتی میتونیم درمان کنیم. واریس که دیگه عروق اصلی هستن، بزرگتر از 3 میلیمترن، کلافه های کرمی شکلی هست که در سطح ساق پا خصوصا در قسمت داخلی ساق، خصوصا بین یک سوم بالایی و یک سوم تحتانی ناحیه ساق که عروق پرفوران بیشتری ما تو این ناحیه داریم دیده میشن و این عروق درمانشون اگر بخوایم براشون انجام بدیم حتما باید نارسایی عروق بالاتر رو رد بکنیم. اگر اون نارساییشون رد شد، بعد تو اینا هم اگر زیاد بزرگ نباشن میتونیم تزریق رو انجام بدیم و زمانی که خیلی بزرگ باشن دیگه حتما باید درمان جراحی براشون مداخله بکنیم. که این قسمت راجع به انواع و اشکال واریسی که ما باهاش روبرو میشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
داستان‌های میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتون
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان انکار قسمت پنجم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل داستان انکار شنیدین که نیمه های شب پدر و مادر رشید در بر روی بیگانه‌ای باز می‌کنند. پشت در جوانی بود که مدعی میشک فریدون است، فریدونی که همه فکر می‌کردن بر اثر یک تکر 7 سال پیش فوت کرده. بیگانه میگه که به خاطر ایده ای 7 سال نامده که هوش و حواس خود بر اثر تکر از دست داده و در این مدت در دیوانه خانه زندگی میکده. اما پدر و مادر، رشید برادرش و حتی مریم زنش منکر شناختنش میشن. بیگانه ناامیدانه خانه را ترک میکنه. اما قبل از برآمدن میگه که برمیگردم. اکنون ادامه ماجرا.
متوجه منظورش شدن یعنی؟
چی منظوری؟ تو چی میگی؟
او گفت دوباره پس میایه.
خب پس بیای بچه.
خب پس بیایه؟ مگم نشنیدی چی ادعاهایی داشت؟
خب
او به شما میگفت خانه را بفروشن کل پیسیش برش بتن. ادعا میکرد از مادر 10 لک پیسا میخواه. ادعا میکرد مریم زنش است و میخواست او را با خودش ببره.
نه جان مادر، گپایش که حقیقت نداشت. گپایی که به مزد کلش دروغ بود بچه.
مادرت راست میگه، گپایی که راجع به خانه گفت یک کلمش هم حقیقت نداشت بچه.
با چی جسارتی در چشم آدم نگاه میکرد و دروغ میگفت؟ این بچه بالکل دیوانه بود، باور کن.
از آدمای دیوانه باید ترسید.
رشید جان بچه، به نظر تو حال ما چی تو کنیم؟
خب ما نباید منتظر بانیم.
درسته، کاملا درست است. نباید دست روی دست بانیم، میشنوی؟ ای بسیار مهم است.
حالا میگی ما چی کنیم؟ ما بریم بکشیمش؟ ما که آدم کش نیستیم بچه.
احتیاج نیست را بکشیم، کافیست جریان با آموریت اطلاع بتیم. امیال تا از این ساحت دور نشده باید با آموریت تلفن کنیم.
حالا کی این کار بکنه بچه؟ من که میگم اگه یک زن تلفن کنه بهتر است، کسی شک نمیکنه.
سونه من سعی نکو، من خود سواد درست حسابی ندارم، بلدم نیستم که او رقم که لازم است گپ بزنم از گوشتان بکشم میره.
4 تا کلمه گپ زدن که سواد به کار نداره.
گفتم که من بلد نیستم، یاد ندارم.
خب اگه فرق نمیکنه من تلفن میکنم.
تو؟
خب مام در این ماجرا سعیم هستم دیگه عزیزم، مام عضوی خانواده هستم، باید دین ما ادا کنم.
چی پروا داره؟ بسیارم خوب است. رشید جان، من مریم جان تلفن کنم.
بسیار خوب، خودت میفهمی چی بگویی یعنی؟
سعی میکنم یک قسمی موضوع رو برشان بگویم دیگه، تو تشویش نداشته باش.
خب خیر ببینی، فکر میکنم بهتر از چراغا رو گل کنیم.
چراغا رو گل کنیم؟ چرا بچه؟
برای که اگه او آدم این طرف باشه، این طرف ها منظور من، فکر میکنم ما خوف کردیم و موقع دستگیر شدن هیچ شکی به ما نمیکنه.
آه راست میگه، فکر خوبی است.
مادر پاری ساکت هستیم، ساکت بزن، ساکت گل کن چراغا.
باشه.
رشید؟
بله.
میگم بچه اوشا و مریم با آمریت تلفون کرد چی گفت؟
درست یادم نیست، اما میفهمم که جریان برشان گفته.
خب
تو مطمئن هستی که او اصلا تلفن کرده یا نه؟
بله مطمئن هستم، مگم شما شک دارین؟
چی بگویم جان مادر، من میگم بهتر است که از خود مریم جان پرسان کنیم.
چی را؟
همی که اوشا واقعا تلفن کرده یا نه؟
اصلا گناهی ما بود، ما نباید کار با امید او میماندیم، باید خود ما میرفتیم بالا و تلفن میکردیم که خاطر ما جمع میبود.
خودش میگفت میره بالا تلفن کنه دیگه نه؟
آله و مرد، از کجا معلوم که او این کار کرده باشه؟ شاید میخواسته او رو بگریزانه. اگه اتفاق بیفته گناه گناهی خودت است.
ما چی میفهمیدم که این قسمی میشه؟ آدم وقتی عقلش دست این جوانا میته معلوم نیست چی به سر آدم میایه.
اگه ما عقل خودم میدادیم دست شما، شما چی میکردن؟
ما اصلا تلفن نمیکردم.
آرام قیل گپ نزنین بلیاز خدا. ای
شاید وقت به اندازه عالی از دست ما عصبانی نبود، اما این دفعه اگه بیایه برای گرفتن مال دنیا نیست، میایه که انتقام بگیره. کلش گناه توست بچیم رشید، فهمیدی؟
شما که قم میترسن میخواستن چیزی را که میخواست برش بتن تا رایش بگیره و بره.
بیچاره.
بله
اگه من خانه را میفروختم وقت تو شوا سر تا کجا میمانده که خو کنی؟ یک چیزی دیگه، مگم او فقط پول میخواست.
تو را بلیاز خدا بس کنه، نردوی تا نمیگم اینقدر غالمغالم نکنه. میگم اگه یک وقت پشت دروازه باشه و همه چیزا بشنوه چی؟
اگه پشت دروازه باشه؟ معلوم است که پشت دروازه است.
پس شما مطمئن هستین که پشت دروازه است و تو بلند گپ میزنین ها؟
گوش کنین که من چی میگم. ما که به مریم نگفتم بره به آمریت تلفن کنم، ما فقط سکوت کردم برای اینکه دیگه در این خانه کسی به گپای من پیرمرد گوش نمیده. میفهمین؟
تو چقدر میترسی مرد؟
من نمیترسم زن، وجدانم ناراحت است برای اینکه آدم با وجدانی هستم. میفهمی؟
رشید، رشید کجاستی؟ رشید
آرام. مریم اینه اینجاست، بیا پایین.
چی گپ شده؟ چرا این وقت شب کلگیتون اینجا جمع شده؟ نه
ببین دختر جان، یک چیزی را ازت پرسان میکنم، راستش باید برام بگویی. او شبی که او جوانک آمده بود اینجا یادت هست دخترم؟
کدام جوانک؟
همو که سروزش دیواناواری بود و گپای عجیب و غریب میزد، میگفت که مغفره دون از تو مزی بخوا. بعد از اینکه او رفت، تو رفتی منزل بالا که با آمریت پلیس تلفن کنی، مگم نه؟
بله.
خب
تلفن کردی؟
خب شما خودتون گفتین تلفن کنم.
ما به تو نگفتم بچیم، ما نگفتم تلفن.
بسیار خوب، بسیار خوب، ما گفتم تلفن کردی یا نه؟
بله تلفن کردم.
چی گفتی؟
درست که یادم نیست، اما خب چیزایی که خودت گفته بودی اونم نورم.
مریم راستشو بگو، تو اصلا با آمریت تلفن کردی یا خیر؟
اینجا چی اتفاقی افتاده؟ خب بگوین برام.
مریم جان، او آدم اینجا پشت دروازه است، احتمالا مسلم باشه.
خب گناه ما چی است آخه؟
جانم ما فقط میخوایم بفهمم که تو تلفن کردی یا نه. نمیره به ما بگو.
آخه مادر جان این چی مشکلی رو حل میکنم یالا؟
اصلا از کجا معلوم که او خود فریدون نبوده؟
فریدون؟
بله فریدون، پسر خود ما.
حالا چطور شما سوچ برالا میگین که فریدون بوده؟ حالا چطور؟
البته که فریدون است، خداوند هر کار رو بخوایم میتونه بکنه.
اما آخه ما میدانیم که او کشته شده مرد، باور کو.
ما از کجا میدانیم زن؟ چشمای ما کور است، ما فقط ظاهره میبینیم، از حقیقت گره ها خوب خبر نیستیم. به یعقوب هم خبر دادن که یوسفش گر خورده، اما حقیقت هم چیز دیگه ای بود. تا خدا نخواهد هیچ اتفاق نمیفته. شاید خدا خواسته باشه، اما قسم که حضرت یوسف با آغوش یعقوب پس آورد، فریدون من پس آورده باشه.
پس با حساب تو میگی کسی که پشت دروازه است و ما اینقدر از او میترسیم بچه خود ماست؟
البته زن، بچه خود ماست، بچه عزیز خود ماست که به خانه پس آمده، پیش پدر و مادرش آمده.
چی بگویم؟ خدا جان، معمود افی اولم که چشم به چشم از این بچه افتاد دلم خالی شد، مطمئن بودم که نسبت با ما داره.
صدایش درست شبیه صدای فریدون بود.
اون وقت تو دختری چشم سفید رفتی بالا و تلفن کردی با آمریت پلیس که بیاین اینو بگیرن و ببرن؟
ببخشید من از کجا میدونستم که واقعا خود فریدون بوده؟
آدم باید راستی راستی کور باشه که نتانه شوی خدا بشناسن.
بله
حتما جوانی و قد و هیکل رشید چشمت کور کده بود که نتانستی او مادر مرده مصیبت کشیده را بشناسی.
ببخشید یک لحظه صبر کنین مادر جان، شما که 30 سال با او زندگی کردین چرا نتونستین بشناسین؟ شا اولادتان است.
برای که ما دیگه پیر شدیم دختر جان، چشمای ما خوب نمیبینه. من تا عینک به چشمم نباشه نمیتونم جایی را ببینم.
باور کن من گوشایم سنگین شده و صدا را درست تشخیص نمیتونم. چشمم هم که خوب نمیبینه.
حالا چی شده که یک دفعه چشم و گوشتون واز شده؟
ترس چشم و گوش واز میکنه و آدم یاد پیوندهای خانوادگی مندازه.
زن برو تو دروازه رو باز کن تا بچه عزیز ما داخل بیایه.
من این کارو کنم.
حالا از کجا میدونین رشید جان که او پشت دروازه است؟
شاید صدایش شنیدن که دروازه میزنه درست مثل دفعه قبل. میگه 5 ضربه زده.
تو هم شنیدی خودت؟
من صدای دروازه زدنش نشنیدم مریم، اما صدای پاش که پشت دروازه با یک چیز بازی میکرد به گوش خودم شنیدم.
صدایش؟
صدای یک تق و تقی مثلی که با قفل بازی میکرد.
من یکی دو ساعت پیش با صدای یک تق و تقی از خواب بیدار شدم.
خب
از پنجره کوچه رو سعی کردم، دیدم که او سگ سیاه سر شد کرده داخل سطل زباله و پشت استخوان میگرده. بعد از اون کشش کردم از اونجا دور شد و پس خواب کردم.
چی گفتی مریم جان؟
خدا شاید است که راست میگم، او سگ سیاه بود که سر صدای سطل زباله رو کشیده بود. یعنی من که از پنجره سعی کردم اونم او بود.
بگپش گوش نتی، خودم صدای دروازه زدنش رو شنیدم، باور کنین.
بسیار خوب، مال میرم دروازه رو باز میکنم تا همه چیز روشن شد.
نه مریم نرو.
بان بره بچیم، بان بره ببینه که چی هست. جانم به لب رسید.
چخه برو گم شوسو، چخه برو.
راست گفت، شنیدن؟ مادر جون.
بله بچیم.
آمدی مریم، راست گفته بودی مثل که.
من که گفتم که
دخترم، اما من خدا شاهد است که من صدای دروازه زدنش شنیدم که در گوشای خود شنیدم.
گوش کو، ما الهی میترسیدیم، او هیچ کاری نمیتونست بکنه، خودش بیشتر از ما ترسیده بود. خب بریم دیگه خواه کنیم. خواه که چی ارز کنم، بریم لاقل تا هوا روشن شد و کمی دراز بکشیم.
بریم.
بابا چرا هنوز استاد هستین؟ تو چرا استاد هستی حرکت نمی کنی؟
من مطمئن هستم که اونمو بود دروازه می زد مثل دفعه قبل. این رقم
بس کو دیگه، هیچ کس نیست. چی؟
اونه نگفتم.
بله ما بشنیدم. یا خدا عموس آمد داخل.
بخشش میخوایم که به وقت مزاحم شدم. من چند ساعت پیش هرچی دروازه رو زدم کسی بیدار نشد، گفتم منتظر بانم تا بیدار شوین. رفتم اون طرف کوچه در تاریکی شیشتم و چشم به دروازه بود که دیدم دروازه باز شد، وقت مطمئن شدم که بیدار هستین.
چطور آمدی در خانه ها؟
گفتم که دروازه باز بود.
راست میگه، درست است، من یادم رفت که دروازه رو بسته کنم.
خب تو چی میخوای که آمدی؟ بگانه چی میخوای؟
من کارای خود کردم، سبا صبح زود از شهر میخوایم برم. قبل از رفتن با شما گفتم خداحافظی کنم، در ضمن تقاضای کمکم بکنم از کارتان.
گوش کن آقا جان، ما خودمان وارد گرفتاری های شما نمیکنیم، فهمیدی؟
ما اصلا شما را نمیشناسیم و هیچ کمکی به شما کردن نمیتونیم. آقای عزیز
خواهش میکنم ازتون، تا مجبور نشدیم به پلیس تلفن کنیم خودتون از این خانه براییم بریم بیرون.
راست
براییم آقای
عزیز، خوبی خود برایی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خوبه. امروز سفر الی هست.
ناز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگ باشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران آشنا میشیم. از 24 تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، دو تالاب در استان گلستان قرار دارد. یکی مجموعه تالاب آلاگول، آلماگول و آجیگول که در برنامه‌های پیشین خدمتتان معرفی کردیم و دیگری تالاب گومیشان که قصد داریم در برنامه امروز شما را با این تالاب آشنا کنیم. همراه ما باشید. استان گلستان از استانهای شمال کشور ایران است و اقوام متعددی چون ترکمنها، فارسی زبانان، سیستانیها، بلوچها، ترکها، مازندرانیها و قزاقها در آن زندگی می کنند که در سفر به این استان این زیبایی تعداد اقوام قابل مشاهده است. این استان با داشتن مناطق و شهرهای زیبا هر ساله توریست‌های داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب می‌کند. جاجیم، ابریشم بافی رامیان، ماهی، خاویار، قالی و قالیچه و نان و شیرینی‌های گوناگون از سوغاتی‌های این استان به شمار می‌روند. شهرهای بندر ترکمن، بندر گز، آزادچهر، گومیشان و گنبد کاووس از شهرهای دیدنی این استان محسوب می شوند. در این استان پارکهای جنگلی، آبشارها، چشمه‌ها، گلفشانها و غارهای فراوانی با زیبایی سحرآمیزی وجود دارد. پارک جنگلی نهارخوران، پارک ملی گلستان، پارک جنگلی علنگدره، پارک جنگلی قرق که محل نگهداری گوزن‌های بومی جنگل‌های شمال ایران است، از جنگل‌های این منطقه هستند. آبشارهایی چون لوح، کبودوال، آقسو، رنگو و شیراباد، چشمه‌های گل رامیان و لاله و همچنین غارهای کیارام، شیراباد و گراو از دیگر جاذبه‌های طبیعی این استان است. گلفشان‌ها از جاذبه‌های کم نظیر گردشگری استان گلستان هستند که با وجود ناشناخته بودن بسیار زیبا و دارای خواص درمانی هستند. این گلفشان‌ها قلب تپنده طبیعت به شمار می‌آیند که به دلیل سردی و خاموشی فوران همچنان زیبا و پرجاذبه هستند. این مخروط‌های بزرگ و کوچک گل سردی را که شبیه فوران آتش فشان هاست از دهانه خود به سطح زمین منتقل می کنند و منظره بدی و کم نظیر را به وجود می آورند. گل فشان ها نه تنها برای کارشناسان گردشگری بلکه برای زمین شناسان نیز بسیار با اهمیت است. سه گل فشان قارنیاروق، نفت لیجه در شمال شرق گومیشان و اینچه در کنار تالاب اینچه برون از گلفشان‌های معروف استان گلستان هستند و همگی